خدا جزایتان به خیر و نیکویی دهد که با قرار دادن فرصتهایتان در اختیار ما تشویقی می شوید بر این که هر روز با شوق و ذوق بیشتر خدمت برسیم. ما در بند فرصتها هستیم. این فرصتها پایان می پذیرن و ما را به دعای خداحافظی مجبور می سازن. تا پیشکشی دیگر، خدا یار و نگهدارتان.
خب عزیزان خوبی شنونده، سپاسگزاری ما را بپذیرید. تا این لحظه در خدمتتان بودیم. با شما عزیزان خداحافظی میکنیم. خدا نگهدار.
مشهد مقدس، آغاز نشرات نیمروزی رادیو دری. من خود دلم از مهر تو لرزید، وگرنه تیرم به خطا می رود اما به هدر نه. دل خون شده وصلم و لبهای تو سرخ است، سرخ است، ولی سرخ تر از خون جگر نه. با هر که توانسته کنار آمده دنیا، با اهل هنر آری، با اهل نظر نه. بدخلقم و بدعهد، زبان بازم و مغرور، پشت سر من حرف زیاد است مگر نه. یک بار به من قرعه عاشق شدن افتاد، یک بار دیگر، بار دیگر، بار دیگر نه. بسم الله الرحمن الرحیم. مهربانان همراه، خوبان شنونده، سلام بر شما. از خدای مهربان برایتان سلامتی و شادکامی مسئلت بکنه. من محمد علوی به اتفاق سایر همکاران ارجمندم در بخش نیمروزی نشرات رادیو دری با شما سروران همراه خواهیم بود. در این نیمروز کوشیده ایم با تقدیم برنامه های متنوع رضایت خاطر شما عزیزان را فراهم بیاوریم. اگر با ما همراه باشید، شما را مهمان نواهای خوش و دلنگیز خواهیم کرد در مجال گلچین موسیقی. اگر داستان و نمایش دوست داشته باشید، داستان دیگری را از کتاب زندگی برایتان قصه خواهیم کرد در داستان تمثیلی امروز. اگر علاقمند به مسائل صحی و بهداشتی هستید، زربان را پیشکشتان خواهیم کرد. دوستداران برنامه های معارفی هم میتوانند در وادی نور را همراهی کنند. با جوانان عزیز و برومند هم موج خواهیم شد در برنامه روی موج جوانی. برنامه تحلیلی، سیاسی، بخش‌های خبری و برنامه متنوع دیگر که اگر با ما همراه باشید تقدیم شما خوبان خواهد شد. در فرصت مناسب پس از خبرها خدمت شما عزیزان میرسم و زمان و مدت برنامه را یک به یک خدمتتان اعلام خواهم کرد تا با برنامه مورد نظرتان در زمان نشر آن همراه شوید. و اما برای نقد و نظر شما خوبان و نیز پیشنهادهای سازندهتان، دو پل ارتباطی در نظر گرفته شده است: 0794-717144 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره های پیامک برنامه است. farstoday.com/dari نشانی سایت رادیو دری است که شما عزیزان میتونید در این نشانی علاوه بر همراهی با برنامه مورد نظرتان در زمان نشر برنامه ها، با آرشیو برنامه های گوناگون نشر شده از رادیو دری هم دسترسی داشته باشید. و اما اپلیکیشن ایران صدا امکان دیگری است که شما عزیزان میتونید با نشرات رادیو دری همراه شوید. این نرم افزار میتونید از سایت رادیو دری farstoday.com/dari دانلود کنین و روی گوشی‌هایتان نصب کنین. ستا باکس یا دستگاه دیجیتال امکانی است که عزیزانی که در ایران اسلامی صدای ما را می‌شنوند می‌توانند با نشرات رادیو دری همراه شوند. ساعت 1، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
دیدارهای جداگانه دکتر اشرف خانی و دکتر عبدالله با خلیلزاد، اتمر طرح دولت افغانستان بهترین راه قانونی برای انتقال قدرت است. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد و سلام و ظهر بخیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با این بخش خبری همراه ما باشید. نماینده ویژه امریکا در امور صلح افغانستان در آستانه نشست صلح استانبول و خروج نیروهای خارجی از این کشور با رئیس جمهور و رئیس شورای عالی مصالحه افغانستان دیدار کرد. با گزارش خبرگزاری تسنیم، زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا در امور صلح افغانستان در یک هفته برای دومین بار به کابل سفر کرد تا درباره صلح این کشور با رایزنی‌هایش ادامه دهد. وی در دیدارهای جداگانه با اشرف خانی رئیس جمهور و عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه افغانستان در کابل دیدار کرد. ارگ ریاست جمهوری افغانستان در بیانیه اظهار داشت که در این دیدار درباره روند صلح و آمادگی برای نشست استانبول تبادل نظر صورت گرفت. دفتر شورای عالی مصالحه افغانستان تاکنون بیانیه از دیدار عبدالله و خلیلزاد منتشر نکرده است. وزیر امور خارجه افغانستان طرح رئیس جمهور این کشور را بهترین راه قانونی برای انتقال مسالمت آمیز قدرت و مشارکت سیاسی همه طرفها دانست. با گزارش خبرگزاری تسنیم، حنیف اتمر وزیر امور خارجه افغانستان در آستانه نشست استانبول رایزنی‌ها برای حمایت از طرح اشرف غنی در روند صلح این کشور را افزایش داده است. وزیر امور خارجه افغانستان تأکید کرد که طرح دولت بهترین راه قانونی موجود برای انتقال مسالمت آمیز قدرت در این کشور است. اتمر در دیدار با فرانسیسکو تالو نماینده ویژه ایتالیا در ناتو تصریح کرد که طرح دولت افغانستان مناسب ترین راه حل قانونی برای انتقال زودهنگام و مسالمت آمیز قدرت، تأمین مشارکت سیاسی همه گروه‌ها از جمله طالبان و حفظ همه دستاوردهای 20 سال اخیر است. وزیر خارجه افغانستان در آستانه نشست استانبول با مشاور وزیر خارجه آمریکا درباره طرح صلح اشرف غنی بحث و تبادل نظر کرد. با گزارش خبرگزاری تسنیم، حنیف اتمر وزیر خارجه افغانستان در تماس تلفنی با دریک شولی مشاور وزیر خارجه آمریکا درباره نشست استانبول و طرح صلح اشرف غنی تبادل نظر کرد و آن را طرح جامع و مطابق با قانون اساسی خواند. اتمر ضمن تاکید بر حفظ ارزش‌های دموکراتیک و حقوق بشری در روند صلح افغانستان خواستار تداوم حمایت‌ها و همکاری‌های آمریکا از دولت افغانستان شد. بر اساس بیانیه وزارت خارجه افغانستان، اتمر در این دیدار تداوم حمایت‌ها و همکاری‌های آمریکا با دولت افغانستان در راستای تقویت هرچه بیشتر اجماع جهانی به منظور استقرار آتش‌بس و تأمین صلح پایدار در افغانستان را با اهمیت خواند. پژوهشگر ارشد اندیشکده ویلسون با اشاره در آستانه خروج نیروهای خارجی از افغانستان گفت که دولت پاکستان برای متقاعد کردن طالبان تلاش می‌کند تا این گروه با تمدید حضور نیروهای خارجی در افغانستان موافقت کند. با گزارش خبرگزاری تسنیم، زاهد چودری سخنگوی وزارت خارجه پاکستان اخیراً در یک نشست خبری گفت که خروج نیروهای آمریکایی و ناتو از افغانستان باید به طور منظم و مسئولانه انجام شود و تأکید کرد که خروج شتاب زده این نیروها خلأ ایجاد خواهد کرد و عناصر تروریستی می توانند از آن استفاده کنند و افرادی نیز ممکن است از آن برای تخریب روند صلح بهره ببرند. مایکل کوگلمن، پژوهشگر ارشد اندیشکده ویلسون، در واکنش به اظهارات وزارت خارجه پاکستان اظهار داشت که مطرح شدن این سخنان در حالی که مهلت خروج نیروهای خارجی از افغانستان نزدیک می شود نشان می دهد که پاکستان در تلاش است تا موافقت طالبان با تمدید حضور نیروهای خارجی را کسب کند. تادین خان اچکزای، فرمانده پلیس قندهار در جنوب افغانستان، با استعفا از سمت خود عضو شورای عالی مصالحه ملی این کشور شد. با گزارش ایرنا، شریف سرطیب یکی از فرماندهان پلیس مرزی در ورسوالی اسپین بولدک ولایت قندهار به جای تادین خان اچکزای منصوب شد. تادین خان اچکزای پس از استعفا گفت که پس از این وارد سیاست شده و برای برقراری صلح در افغانستان تلاش خواهد کرد. شورای عالی مصالحه ملی افغانستان ضمن تایید عضویت تادین خان اعلام کرد که وی در آینده در همه تصمیمات این شورا نقش دارد و به زودی وارد کابل خواهد شد. نظامیان افغانستان در شمال این کشور از کشته و زخمی شدن 10 تن و توقیف 1 تن دیگر از افراد گروه طالبان در ولایت سمنگان خبر دادند. جزئیات را از همکارم کاظم حیدری بشنوید.
نظامیان افغانستان در شمال این کشور از کشته و زخمی شدن 10 تن و دستگیری 1 تن دیگر از افراد گروه طالبان در ولایت سمنگان خبر دادند. بخش مطبوعاتی فرماندهی ارتشیان افغانستان در شمال این کشور با نشر خبرنامه از کشته و زخمی شدن 10 تن از افراد گروه طالبان در یک عملیات نظامی در مربوطات ولایت سمنگان خبر داده تصریح نموده، این تعداد از افراد تروریست گروه طالبان زمانی از سوی نظامیان افغان به هلاکت رسیدند که نیروهای امنیتی یک رشته عملیات نظامی را در مناطق از ولسوالی خرمسارباغ ولایت سمنگان راه اندازی کرده بودند. بر اساس خبرنامه منتشره، این عملیات نظامی به منظور سرکوب مخالفان مصالح دولت و پاکسازی مناطق تحت نفوذ این گروه در روستای پشتبند، تاتار، روستای چل و علمه روز گذشته راه اندازی شده بود. در نتیجه این عملیات نظامی 6 تن از شبه نظامیان گروه طالبان کشته و 4 تن دیگرشان زخمی شده اند. خبرنامه افزوده که 1 تن دیگر از افراد گروه طالبان به نام ملا شفی نیز از سوی نظامیان افغان دستگیر و بازداشت شده است. در فایل تصویری که از فرد دستگیر شده طالبان به نشر رسیده و معترف است که قبل از این نیز جز گروه طالبان و از جمله زندانیان آزاد شده این گروه بوده که بر اساس توافقنامه آمریکا و طالبان از سوی دولت افغانستان از زندان آزاد شده و مجددا به صفوف مخالفان مصالح دولت پیوسته بود. به گفته ملا شفیع و روز گذشته از مربوطات ولسوالی خرمسارباغ ولایت سمنگان از سوی نیروهای امنیتی افغان شناسایی و بازداشت گردیده است. نظامیان افغان همچنان مدعی اند که در عملیات نظامی روز گذشته در ولایت سمنگان مقادیر سلاح و مهمات و چندین دستگاه موتورسیکلت و موتر سواری متعلق به مخالفان مصالح دولت نیز به دست نیروهای امنیتی افتاده و دو قرارگاه نظامی گروه طالبان هم از بین رفته اند. خبرنگار رادیو دری شمال افغانستان.
تشکر از همکارم کاظم حیدری در شمال افغانستان ولایت بلخ. درگیری نیروهای دولتی و گروه طالبان در مناطق مختلف افغانستان در 24 ساعت گذشته با کشته شدن 95 عضو این گروه منجر شد. با گزارش ایرنا، وزارت دفاع افغانستان روز شنبه در اطلاعیه اعلام کرد که در درگیری‌های 24 ساعت گذشته نیروهای دولتی با گروه طالبان در ولایات بغلان، تخار، بلخ، غزنی، بدخشان، اروزگان، هلمند و قندهار 95 عضو این گروه کشته و 35 تن دیگر هم زخم برداشتند. بر اساس بیانیه وزارت دفاع افغانستان در این درگیری‌ها 342 بمب جاسازی شده طالبان در مناطق مختلف خونسا و مقدار زیادی سلاح و مهمات آنان هم منهدم شد. در این گزارش به تلفات احتمالی نیروهای دولتی اشاره‌ای نشده است. درگیری نیروهای دولتی و گروه طالبان در مناطق مختلف افغانستان شدت یافته و طی روزهای گذشته تلفات دو طرف نیز رو به افزایش بوده است. مرز گمرکی اسلام قلعه در شمال غرب افغانستان بازگشایی شد. سخنگوی والی هرات افغانستان روز شنبه گفت که با سفر هیئتی از کابل به هرات و دیدار با والی این ولایت و هیئت معترضان، اعتراضات یک هفتهی کامیونداران پایان یافت و مرز گمرکی اسلام قلعه فعالیت‌های خود را بار دیگر از سر گرفت. جیلانی فرهاد به خبرنگار ایران ایرنا گفت که معترضان پس از دیدار و گفتگو با هیئت اعزامی مجلس و نماینده وزارت دارایی از کابل و دادن وعده به آنها برای کمک به آسیب دیدگان حادثه آتش سوزی اخیر در گمرک اسلام قلعه، چادرهای تحسن خود را برچیدند و روند انتقال کالاها از این گمرک مرزی از سر گرفته شد. در هفته گذشته مرز اسلام قلعه با جمهوری اسلام ایران و تورغندی با ترکمنستان توسط معترضان مسدود شده بود و روند واردات کالاهای بازرگانی متوقف و این وضعیت بر قیمت کالا و مواد خوراکی به ویژه در هرات اثر منفی گذاشته بود. این در حالی است که روز شنبه نیز حدود 10 تانکر حامل گاز مایع در ولایت هرات پس از سرایت آتش به یکی از آنها در آتش سوخت. آتش سوزی دو ماه پیش در گمرک اسلام قلعه هرات هزاران کامیون، تانکر و موتر را در کام خود فرو برده بود و خسارات ده ها میلیون دلاری را به بازرگانان و بخش خصوصی هرات در غرب افغانستان وارد کرد. این آتش سوزی پس از چند روز و با کمک یگانهای اطفایی حریق ایران مهار شد، اما تبعات آن بر روند تجارت در غرب افغانستان اثر منفی گذاشته است. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران از صادرات رادیودارو به هند، لبنان، سوریه، عراق و برخی از کشورهای اروپایی خبر داد. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علی اکبر صالحی شامگاه شنبه در برنامه تلویزیونی نگاه یک شبکه اول سیما با تشریح آخرین دستاوردها در حوزه هسته‌ای که روز شنبه رونمایی و مورد بهره برداری قرار گرفت پرداخت. صالحی در این باره گفت که 133 دستاوردی که رونمایی شد بخش عمده آن به چرخه سوخت هسته‌ای برمیگردد که بخش عمده آن مربوط به غنی‌سازی می‌شود. وی به سانتریفیوژ خاصی که مورد نیاز بانک خون است و از آن رونمایی شد اشاره کرد و افزود قرار بود این سانتریفیوژها از کشور جرمنی با قیمت گزاف خریداری شود که توانستیم با کیفیت بسیار عالی تولید کنیم. صالحی با بیان این که یکی از تجهیزات مورد نیاز برای واکسن کرونا سانتریفیوژ است گفت که سازمان انرژی اتمی ایران از طریق یکی از شرکت‌های خود برای یکی از شرکت‌های تولید واکسن کرونا اقدام به تولید سانتریفیوژ کرد. چانگ سیکیون صدر اعظم کره جنوبی برای دیداری سه روزه از ایران صبح امروز وارد اسخایی میکنم صبح امروز یک شنبه سئول را به مقصد تهران ترک کرد. با گزارش خبرگزاری یونهاب انتظار میرود که چانگ در جریان سفر سه روزه خود به ایران در مورد راه‌های بهبود روابط سئول و تهران و سایر موارد گفتگو کند. بر اساس این گزارش قرار است چانگ به محض ورود به ایران با اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور ایران گفتگو کند و همچنین قرار است با محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ایران و علی لاریجانی مشاور رهبر معظم انقلاب اسلامی دیدار کند. به گفته دفتر چونگ دیداری نیز با رئیس جمهوری اسلامی ایران حسن روحانی ترتیب داده شده است. دیدارهای جداگانه غنی و عبدالله با خلیلزاد. و حنیف اطمر: طرح دولت افغانستان بهترین راه قانونی برای انتقال قدرت است. خب عزیزان شرمنده، مشروع خبرهای ساعت یک به اطلاع شما رسید. لطفاً با ادامه این مجموعه خبری همراه ما باشید. همونطوری که در مشروع خبرها هم به اطلاع شما رسید، نماینده ویژه آمریکا در امور صلح افغانستان در آستانه نشست صلح استانبول و خروج عساکر خارج از این کشور با رئیس جمهور و رئیس شورای عالی مصالحه افغانستان دیدار کرد. در این باره گفتگوی داشتم با تاج الدین نوری، روزنامه‌نگار افغانستانی، که دعوت میکنم بشنوید.
دقیقا، گرچه آقای خلیلزاد سفرهای زیادی در قسمت صلح بر افغانستان داشت و تا اکنون نتایجی را که مردم افغانستان در انتظارش بودند و اون نتایج نرسیدیم و مردم هم تقریبا از این نشست‌ها تا حدی خسته و ناراحت هستند، ولی با آن هم مسئله آمدن خلیلزاد این بار به کابل چند تا موضوعی را در قبال داره. یکی هم این که شما در جریان هستین که یک طرحی هم از طرف امریکایی‌ها برای حکومت مشارکتی و یا هم دولت مشارکتی است که با مقامات افغان در اینجا گفتگوهای خود را و رایزنی‌های خود را انجام خواهد داد. و موضوع دوم مسئله نشست قطر و اهمیت از او برای امریکایی‌ها. بدون شک چون مسائل اونجا نهفته هست که امریکایی‌ها می‌خواهند که حداقل در این نشست با نتایجی که در انتظار دارن و می خواهند به همون نتایج برسند که یکی از اون اهداف شما هم در جریان هستیم که تا مای می طبق امو موافقت نامهی که امریکا با طالبان امضا کرده باید نیروهای خارجی و یا هم نیروهای امریکایی از افغانستان براید و این فرصت زمانی هم برشان یک اهمیتی ویژه را داره که بسیار کم هست و در استانبول بتانند یک قسمت مهمی قضیه افغانستان را اونجا جمع بکنند و دست پیدا بکنند به یک صلحی که مردم افغانستان، ولی اینجا دیدگاه ها خیلی ها متفاوت است نسبت به این قضیه. و چون استانبول از لحاظ شما هم در جریان هستین که از لحاظ تاریخی و از لحاظ روابط دیرینه افغانستان و ترکیه و از لحاظ روابط مذهبی خیلی مشترکات فراوانی را دارد و این همه شاید امریکایی ها را بیشتر جلب توجه ساخته باشه که نشست استانبول یک نشست خیلی با اهمیتی برای از اونها باشه و از این جاویه بتوانن بر قضیه جنجال افغانستان در این مدت زمانی که آمدن از رای نظامی حل نشده، از رای گفتمان و از رای مذاکرات او را حل بسازن. البته با این که دیدگاه ها و نظریاتی هم وجود دارد که آیا این نشست پیامدهایی را که از این نشست بیرون می آید امریکایی ها به دست خواهد آوردن و یا هم انتظاری را که مردم دارند از این نشست او به دست خواهد آمد، یعنی سوالات است که شاید با گذشت زمان پاسخش پیدا بکنیم. ولی از این لحاظ خیلی این موضوع برای امریکایی ها حائز اهمیت است.
جناب آقای نوری، زلمه خلیلزاد دیروز دیدارهای جداگانه با آقای عبدالله در سپیدار و اشرف غنی در ارگ ریاست جمهوری افغانستان داشته. چقدر حالا ارگ ریاست جمهوری و شخص آقای غنی و شورای عالی سال بر ریاست آقای عبدالله آمادگی حضور پررنگ را در نشست استانبول دارن به نظر شما؟
خب گرچه اینجا هم اختلافات میان البته اقشار و یا هم احزاب و ارک و سپیدار هم در قضیه صلح هست، بدون شک این همه چالش ها وجود دارد، ولی با آن هم از طرفین علاقمندی های دیده شده و علاقمندی های برای حضورشان در نشست استانبول دیده می شود. مهمترین چیزی که اینجا قابل بحث است مسئله توحید دیدگاه و نظریات و طرح‌هایی است که در قسمت نشست استانبول و موضوعات قابل بحث در اونجاست که اگر بتوانند مقامات افغان ارک ریاست جمهوری جمع رهبری شورای عالی مصالحه ملی به این اگر دست پیدا بکنند به نظر ما خیلی یا باز به یک رنگ و بوی بالاتری در اونجا شرکت میکنند و ممکن حرفه های خوبی هم اونجا بتوانند که به نمایندگی مردم افغانستان را بکنند. در صورتی عدم توافق این دیدگاه ها و طرح ها باز آنقدر نتیجه را که مردم افغانستان منتظرش است و ما ها منتظر هستیم، ما فکر نمی کنم که با اون نتیجه باز دست پیدا بکنیم و ممکن این نشست هم در نمای خود باز باقی بماند.
پیشبینی شما ای است که احتمال شکست مذاکرات وجود داره؟
بدون شک چالش های فراراه هست، چرا که شما هم در جریان هستین تا اکنون طالبا هیچ نوع آمادگی خود را برای این مذاکرات نه هم تعدیل زمانی را تعیین کردن و نه هم کدام طرحی را در این راستا به نشر سپاریدن. این هم خودش یک نگرانی هست که آیا به این زمانی مشخص شده طالبا می توانند مشارکت بکنند یا خیر. چنین چیزی تا هنوز از طرف طالبا یک چراغ سبزی نشان داده نشده است که در صورت عدم حضوری از اونا بدون شک خودش یک شکست واضح هست برای نشست استانبول که طرف مقابل آماده گفتمان و آماده نشست نبوده باشه، خب از اونجا هم مسائل مورد بحث قرار نمی گیره و اساسی هم یک موضوعی هست که قابل نگرانی هست و اگر در صورتی هم که طالبان آمادگی خود را ابراز بکنن و شرکت بکنن باز هم مسائل قابل بحث است که این مسائل به یک موافقه و به یک توافق جمعی میرسد یا خیر. نگرانی ها طبعا وجود داره. بله
بله، گفتگوی ما بود با آقای تاج الدین نوری روزنامه‌نگار افغانستانی درباره پروسه صلح افغانستان. در همین زمینه همکارم آقای شینواری نظرات بهادر امینیان سفیر محترم جمهوری اسلامی ایران در افغانستان را جویا شده، لطفاً بشنوید.
نقش جمهوری اسلامی ایران در پروسه صلح افغانستان به شما نظر شما چگونه است و ارزیابی شما از این نقش چی است؟
ما همیشه کنار مردم افغانستان بودیم، چه در دوران اشغال افغانستان توسط قوای شوروی ایران کنار مردم افغانستان بود، در دوران مقاومت جمهوری اسلامی ایران کنار مردم افغانستان بود و همینطور در طول سالهای گذشته ما همیشه از مردم افغانستان، از دستاوردهای مردم افغانستان، از قانون اساسی افغانستان و از صلح و ثبات در افغانستان حمایت کردیم و امروز هم از صلح حمایت میکنیم و امیدواریم که مذاکرات بین افغانی با خروج بیگانگان بتونه روند سریعتری بگیره و صلح و ثبات زودتر به این کشور برگرده.
از برگزاری کنفرانس استانبول حتما در جریان هستید که تا چند روز دیگر امکان برگزاریش وجود دارد. نقش جمهوری اسلامی ایران در این کنفرانس چگونه خواهد بود؟
خب برای کنفرانس به استانبول انتظارات و توقعات خیلی زیادی ایجاد شد، اما هنوز هیچ چیز شفاف نیست، مشخص نیست و هنوز مشخص نشده که دستور کار و ایجندا چی هست، چه برنامه‌ای هست، کیا اصلا قرار صحبت بکنن. و متاسفانه با اینکه ما وقت زیادی به مهلت اعلام شده نداریم، هنوز همه چیز در ابهامه. ولی ما امیدواریم که از هر فرصتی برای صلح، به خصوص جایی که مذاکرات بین خود مردم افغانستان باشه، با مدیریت خود مردم افغانستان باشه، بیگانگان درش نقش نداشته باشن، حمایت میکنیم. و همینطور جمهوری اسلامی ایران از ابتکارات سازمان ملل به نام سازمان ملل هم حمایت میکنیم.
ماه مای سال روان میلادی، ماهی که بر اساس به اصطلاح تفاهم نامه بین طالبان و آمریکا برای خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان تعیین شده است، آیا آمریکایی ها افغانستان را ترک خواهد کرد به نظر شما؟
اونجوری که مقامای آمریکایی میگن، اونا الان آمادگی به خروج ندارند. ما در طول سالهای گذشته همیشه با حضور بیگانگان در افغانستان مخالف بودیم، ولی معتقدیم که حضور خروج نیروهای آمریکایی باید یک خروج مسئولانه باشه، نه با عجله و بر اساس منافع خود آمریکا و مصالح خود آمریکا. امیدواریم که یک خروج مسئولانه باشه و همراه باشه با تفویض اختیار، دادن اختیار بیشتر به دولت افغانستان، به دستگاه‌های امنیتی افغانستان، و امیدواریم همراه باشه با صلح و ثبات در این کشور.
اگر حضور امریکایی ها در افغانستان ادامه داشته باشد، نتیجه به اصطلاح تفاهم نامه دوحه و همچنان آینده افغانستان را شما چگونه میبینید؟
خب امریکایی ها در صدد هستند که اگه بشه حضورشون رو تمدید کنن، اما امریکایی ها نمیخوان وارد جنگ با طالبان باشن. افتخار امریکایی ها اینه که در یک سال گذشته یک آمریکایی هم کشته نشده و این براشون بزرگترین دستاورده. اونا خیلی به مردم افغانستان فکر نمی کنن و به همین خاطر ممکنه که در یک معامله با طالبان به یک تفاهمی برسن که یک مقدار حضورشون رو اینجا بیشتر بکنن و تداوم داشته باشه. امیدواریم که این معامله‌ای که با طالبان انجام میدن به ضرر مردم افغانستان تمام نشه.
بله، صحبت‌های آقای بهادر امینیان سفیر جمهوری اسلامی ایران در کابل بود که در سفر کاریش به شهر جلال آباد داشت و در این شهر نشستی هم با هیئت مدیره اتاق‌های تجارت و سرمایه گذاری ولایت ننگرهار داشت. آقای امینیان گفت که جمهوری اسلامی ایران آماده سرمایه گذاری در بخش زراعت، معادن و انرژی برقابی و آفتابی می باشد. در این زمینه با گفتگوی همکارم شینواری با آقای امینیان توجه بفرمایید.
در ابتدا اگر از هدف سفرتان به شهر جلال آباد، مرکز ولایت ننگرهار که در حقیقت مرکز حوزه شرق افغانستان شمرده می شود، با ما بگوین.
به هر حال این منطقه برای جمهوری اسلامی ایران اهمیت زیادی داره. روابط با برادران پشتو همیشه جزء اولویت‌های جمهوری اسلامی ایران هست. این منطقه هم از لحاظ فرهنگی، تمدنی، هم از لحاظ تاریخی، از لحاظ اقتصادی از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار هست و اینکه ما بتونیم با این منطقه ارتباطات خوبی داشته باشیم و با مردم این منطقه، مردم خوب این منطقه ارتباط داشته باشیم و بتونیم روابط تاریخی، فرهنگی، تمدنی که قبلا در طول تاریخ داشتیم و دوباره احیا بکنیم، و همینطور با توجه به اینکه این منطقه یکی از مراکز و قطب‌های اقتصادی، صنعتی و کشاورزی افغانستان هست، شناخت بیشتر از این منطقه، ارتباط بیشتر با این منطقه، ارتباط و بخش خصوصی جزو اولویت‌های جمهوری اسلامی ایران است.
مردم حوزه شرق به این باور هستند که این منطقه به گفته آنان خیلی مهم و دارای اهمیت استراتژیک. از کمک‌های جمهوری اسلامی ایران در رسای مختلف به خصوص بورسیه‌های تحصیلی و کارهای عمرانی به دور مانده است. پاسخ شما چی است؟
ممکنه حالا به خاطر بعد مسافت، دوری و مسائل امنیتی ایران حضور کمرنگتری داشته باشه، ولی امروز من به مقامای ننگرهار به خصوص دانشگاه و بخش خصوصی گفتم که جمهوری اسلامی ایران آماده است که تمام ارتباطات و امکاناتی که هست رو در اختیار اونها هم قرار بده، هم از لحاظ بورسیه تحصیلی و هم سایر برنامه ها، و امیدواریم که بتونیم در این زمینه اگر قبلا کمبودی بوده یا کمکاری بوده رو جبران بکنیم.
برنامه های برای کمک به مردم این حوزه در نظر است؟ از سوی دیگر مواقع بیشتری برای سرمایه گذاری در بخش های معدن و انرژی آفتابی و همچنان کشاورزی برای تجار ایرانی وجود دارد. آیا شما در خصوص تشویق و ترغیب تجار و سرمایه گذار ایرانی به این منطقه کمک میکنید؟
ما برنامه هایی داریم برای توسعه همکاری های اقتصادی به خصوص در بخش خصوصی هم در افغانستان هم ایران. در ماه‌های اخیر چند تا کمپانی از ایران در مسائل کشاورزی اومدن منطقه ننگرهار رو بازدید کردند. ما همینطور در عرضه انرژی پیشنهادهایی رو داشتیم که امروز به بخش خصوصی ارائه دادیم و آمادگی داریم که در این حوزه ها سرمایه گذاری کنیم و بخش خصوصی ایران هم تو این زمینه آماده سرمایه گذاری.
در حال حاضر سطح امارات های اقتصادی بین دو کشور جمهوری اسلامی ایران و افغانستان در چه قرار است به نظر شما؟
سال گذشته من فکر کنم که روابط اقتصادیمون خوب بود، حدود 3 تا 3.5 میلیارد دلار تعاملات اقتصادی داشتیم که من فکر کنم جای توسعه داره، جای پیشرفت داره. علاوه بر صادرات کالا، بحث ترانزیت کالا از ایران یا از افغانستان یک عرصه جدید هست، راه آهن که افتتاح شده بحث‌های جدیدی رو آغاز کرده و همینطور ما امیدواریم که بتونیم با سرمایه‌گذاری‌های بیشتری که انجام بدیم بتونیم کالاهای کشاورزی و گوشت قرمز از افغانستان به ایران صادر بشه.
خب عزیزان شنونده، به این ترتیب با پایان این بخش خبری رسیدیم. تشکر از همراهیتان. روزتان بخیر. خداوند پشت و پناه شما.
گزارش ویژه برنامه ایست که سعی دارد در مجال کوتاه و بررسی مسائل مهم روز بپردازد. این برنامه آماده است. دعوت میکنم همراهی بفرمایید.
با نام باید خداوند مهربان و سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند. در گزارش ویژه امروز نگاهی داریم به دستاوردهای ایران در حوزه هسته‌ای. در 20 حمل سال 2007 با افتتاح پروژه راه اندازی دومین مجموعه جدید سانتریفیوژ های تأسیسات هسته نطنز با نظارت کامل سازمان بین المللی انرژی اتمی، ایران به مرحله صنعتی غنیسازی اورانیوم وارد شد. و پاس قدردانی از تلاش های افتخارآمیز دانشمندان جوان ایران اسلامی، 20 حمل هر سال با تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی در تقویم رسمی ایران روز ملی فناوری هسته‌ای نام گرفت. انرژی هسته‌ای از عمده‌ترین مباحث در علوم و تکنولوژی‌های نوین است که نقش عمده‌ای را در تأمین انرژی کشورهای مختلف خصوصاً کشورهای پیشرفته دارد. صنعت هسته‌ای ایران نیز در این راستا با بهره‌گیری از توانمندی‌های درونی فعالیت‌های خود را در 4 محور: تکمیل چرخه سوخت، دستیابی به فناوری‌های پیشرفته، تولید انرژی و کاربرد پرتوها در فعالیت‌های زراعی، صنعتی و پزشکی متمرکز کرده است و در همه این عرصه‌ها پیشرفت‌های قابل ملاحظه‌ای به دست آمده است. علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، دیشب در برنامه نگاهی یک شبکه اول تلویزیون ایران به تشریح آخرین دستاوردها در حوزه هسته‌ای که دیروز رونمایی و مورد بهره برداری قرار گرفت پرداخت و صادرات رادیو دارو به هند، لبنان، سوریه، عراق و برخی از کشورهای اروپایی خبر داد. صالحی گفت 133 دستاوردی که رونمایی شد، بخش عمده آن به چرخه سوخت هسته‌ای برمیگردد که بخش عمده آن مربوط به غنی‌سازی می‌شود. و افزود:
خب یه بخش عمدهش برمیگرده به چرخه سوخت هسته‌ای که در چرخه سوخت هسته‌ای به خصوص در این دستاوردهای امروز یه بخش عمدهش مربوط بود به همون غنی‌سازی، اما بخش عمده دیگری بالای 50% مربوط می‌شد به دستاوردهای ما در سایر حوزه‌ها مثل کشاورزی. همین چند روز پیش بود که صدا و سیما یک برنامه رو پخش کرد در ارتباط با برنج جدیدی که بله. با کمک سازمان انرژی اتمی تونسته تولید بشه و در اختیار کشاورزان قرار بگیره که هم راندمان رو میبره بالا، هم در مقابل خشکسالی مقاومه، در مقابل خیلی چیزهای دیگه مقاومه. خب ما از این کارا زیاد داریم میکنیم. یا سامانه های پرتودهی داریم در شهرهای مختلف که واسه استریلیزه کردن و برای بالا بردن عمر به قول معروف تولیدات کشاورزی ازش استفاده میشه. مثلا خرما، مثلا فرض کنید خرما مثلا در فاصله 1-2 هفته ممکنه مشکل پیدا بکنه، فاسد بشه، ولی وقتی که در مقابل پرتو قرارش میدید یه مقدار معینی بهش پرتو میتابه، ببینید چند ماه میتونید نگهداری کنید بدون که نیاز داشته باشه توی یخچالی چیزی باشه، سیب زمینی و چیزهای دیگه همینجور. خب ما این سامانهای پرتودهی رو داریم در شهرها گسترش میدیم. الان در یزد داریم، در قزوین داریم، در بناب در آذربایجان شرقی داریم، در کهکلوی بوی رحمت داریم، الان در خراسان شمالی بحث هست که اونجا یه دونه راه بیاندازیم و همینجور داریم راه میاندازیم.
رئیس سازمان انرژی اتمی با سانتریفیوژ خاصی که مورد نیاز بانک خون است و از آن رونمایی شد نیز اشاره کرد و افزود قرار بود این سانتریفیوژ ها از کشور آلمان با قیمت گزاف خریداری شود که توانستیم با کیفیت بسیار عالی تولید کنیم. و افزود:
خب ما تونستیم برای اولین بار تیتانیومی که کاربرد پزشکی داشته باشه در ایران تولید بکنیم و امروز هم به معرض نمایش گذاشته شد. یا رادیو داروهایی که ما داریم تولید میکنیم، هر سال به تعداد این رادیو داروها داره اضافه میشه. مثلا یه رادیو دارویی که امروز ازش رونمایی شد، یه رادیو دارویی است که اگر از خارج بخواید بخرید هر دوزش 14-15 هزار یوروه. شما حالا مجسم کنید یورو رو بخواید با ارز نیمایی هم تبدیل بکنید، یه رقم قابل توجهی میشه. خب ما این رادیو دارو رو الان در داخل داریم تولید میکنیم که این برای الان با چند تا از دانشگاه ها داریم همکاری میکنیم که برای درمان پروستات خیلی پاسخ مثبتی داده این دارو. هر سال داره به این داروهای تشخیصی و درمانی اضافه میشه. ما برای مثال الان یک پروژه‌ای رو داریم تحت عنوان پروژه تترا، و این پروژه تترا یک پروژه‌ای است که 60 میلیون یورو داره تجهیزات خریداری میشه برای تولید رادیو دارو به صورت استاندارد یا تحت عنوان GMP. 37 هزار متر فقط ساختمانی است که داره ساخته میشه و دیگه اواخرش انشالله شهریور ماه امیدواریم جناب آقای رئیس جمهور فاز اولش رو افتتاح کنن. خب این پروژه بی‌نظیری است در غرب خاورمیانه. اصلا ما نداریم همچین پروژه‌ای. شاید در کل دنیا پروژه‌ای که یه جا جمع شده باشه، چون 37 هزار متر توجه بکنید یک مقیاس بزرگی است برای ساختمان و پر از تجهیزات، تحقیقات و تولید رادیو داروهای بسیار مدرن و روز به روز همونجوری که گفتم با تحقیقات به رادیو داروها داره اضافه میشه.
صالحی با بیان اینکه یکی از تجهیزات مورد نیاز برای واکسن کرونا سانتریفیوژ است گفت سازمان انرژی اتمی ایران از طریق یکی از شرکت‌های خود برای یکی از شرکت‌های تولید واکسن کرونا اقدام به تولید سانتریفیوژ کرد. علی اکبر صالحی با اشاره به این که حدود 15 نوع سانتریفیوژ در اختیار داریم گفت امروز زنجیره کامل IR6 را راه اندازی کردیم در حالی که باید 7-8 سال بعد راه اندازی می کردیم. قرار است به زودی دو آبشار دیگر IR6 در فردو راه اندازی شود. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران خاطر نشان کرد 1000 سانتریفیوژ IR2M را نصب کردیم، 16500 سو ظرفیت غنی‌سازی داریم ولی قبل از برجام حد اکثر آن 13000 سو بوده است و دائم به این ظرفیت اضافه می شود. وی ادامه داد سالن مونتاژ سانتریفیوژ ما را دشمن منفجر کرد ولی باز نایستادیم و سالنی را ایجاد کردیم در دل کوه نزدیک نتنز در حال کار هستیم که سالن‌های حساس را به دل کوه می‌بریم و امیدواریم سالن‌های مورد نظر سال آینده در دل کوه آماده شود و این تأسیسات را به آنجا منتقل کنیم. باید گفت همکنون بیش از 430 نیروگاه هسته‌ای در جهان فعال هستند و انرژی برخی کشورها مانند فرانسه عمدتاً از برق هسته‌ای تأمین می‌شود. تولید و مصرف این انرژی در ایالات متحده آمریکا نیز با وجود ذخایر بزرگ انرژی فسیلی بین سالهای 1920 تا 1970 با ضریب حدود 40 افزایش یافت. اما جمهوری اسلامی ایران در همه گام‌های برداشته شده در صنعت هسته‌ای پایبندی کامل به معاهدات هسته‌ای داشته و در چارچوب مقررات و تحت نظارت‌های مستمر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به فناوری و دانش هسته‌ای دست یافته است. مسئولین عالی نظام نیز بارها اعلام کردند که سلاح‌های هسته‌ای و بمب‌های اتم در دکتریان دفاعی ایران جایی ندارد. دکتر بهشتی پور کارشناس هسته‌ای درباره صنعت هسته‌ای در ایران می‌گوید
دانش هسته‌ای در ایران از سال 1980 به بعد رشد قابل توجهی پیدا کرده. بعداً در سال 85 روز ملی همین فناوری هسته‌ای نامگذاری شده. در واقع چرخه سوخت هسته‌ای در ایران در سطح آزمایشگاه به صورت کامل اجرا شده و بعد این به سمت تکمیل شدن پیش رفته، به طوری که امروز دیگه میشه بگیم که ما اصلا دانش هسته‌ای در ایران کاملا بومی شده.
اما حال پرسش دیگر آن است که چرا دانش هسته‌ای با وجود تحریم‌هایی که اعمال می‌شود همچنان مورد تاکید است و فعالیت‌ها برای دستاوردهای بیشتر در این زمینه ادامه دارد. دکتر بهشتی پور کارشناس هسته‌ای در ادامه به این سوال پاسخ داده است.
اکثرا مردم ایران این سوال رو دارن که چرا ایران انقدر اصرار داره روی انرژی هسته‌ای؟ مگه این چه ویژگی داره که انقدر مثلا هزینه، انقدر توان و انقدر مقاومت در برابر فشار لازم هست؟ من باید توضیح بدم راجع به این موضوع که علت اصلی این تاکید ایران برای این که ما وقتی در زمین فناوری هسته‌ای صحبت میکنیم تولید علم در ایران گسترش پیدا میکنه. وقتی که در دانش هسته‌ای ما صحبت میکنیم در مورد فیزیک، شیمی، آیتی و الکترونیک و سایر علوم اینا همه به هم پیوسته است و وقتی ایران در مورد چرخه کامل سوخت هسته‌ای از تولید سنگ اورانیوم تا تولید کیک زرد تا غنی‌سازی تا تولید گاز هگزوفلوراید تا تولید سوخت هسته‌ای اینا همه مجموعه دانش رو در ایران سطحش رو برده بالا. بنابراین هزینه‌ای که شده در ایران برای افزایش سطح ارتقای علمی در ایران در سایر علوم مرتبط با مسئله هسته‌ای، یعنی فقط مسئله هسته‌ای نبوده. نکته مهمترش اینه که همیشه به ما ایرانی‌ها القا می‌کردن که شما نمیتوانید به صورت تیمی کار کنید. همین دانش هسته‌ای به ما ایرانی ها ثابت کرد که ما میتوانید. چجور طراحیش رو یه تیم به عهده گرفته، اجراش رو تیم دیگه به عهده گرفته و تیم سوم بهره برداری از این پروژه هایی که طراحی شده و اجرا شده. و این خیلی مهمه که این سه تیم با هم دیگه همکاری کردن تا تونسته چنین دستاوردهایی به وجود بیاد.
خب شنونده های گرامی و ارجمند بسیار سپاسگزاریم از همراهیتان. خدا نگهدار.
وقتتان بخیر و نیکی. از مشهد مقدس و با نشرات نیمروزی رادیو دری در خدمت شما ارجمندان همراه هستیم و اما آنچه در ادامه تقدیم شما خوبان خواهد شد. پس از اعلام برنامه ها، علاقمندان برنامه ما می توانند در مدت 15 دقیقه با این برنامه همراه شوند. اگر داستان دوست هستید و علاقمند به نمایش های رادیویی، از خودتان دعوت می کنیم که در حوالی ساعت 2 با برنامه داستان تمثیلی همراه شوید به مدت 15 دقیقه. برنامه صحی و بهداشتی ضربان در ساعت 2:17 تقدیم شما خوبان می شود که مدت برنامه 25 دقیقه است. سپس دعوت می کنیم که با برنامه کوتاه آیا می دانید همراه شوید. علاقمندان به موسیقی امروز می توانند در ساعت 2:45 با برنامه خودشان گلچین موسیقی همراه شوند و مدت نیم ساعت. برنامه تحلیلی انعکاس را بعد از برنامه گلچین تقدیم شما خوبان میکنیم که مدتی برنامه نیم ساعت است. پس از انعکاس هم برنامه گلبانگ غزل را خواهید شنید. در ساعت 4 دومین سرویس خبری بخش نیمروزی رو میشوین به مدت 10 دقیقه. پس از خبرها از علاقمندان به برنامه های معارفی و قرآنی دعوت میکنیم که در وادی نور را به مدت 50 دقیقه همراهی کنند. در ساعت 5 برنامه زنده روی موج جوانی را تقدیم جوانان عزیز خواهیم کرد. در ساعت 6 اخبار و مجلات خبری رو میشنوین به مدت 40 دقیقه. برنامه نشان راه را پس از اذان مغرب با افق شهر کابل یعنی ساعت 6:45 تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد. مطابق روزهای یکشنبه ایران در آینه هفته را در ساعت 7 شام تقدیم شما همراهان ارجمند خواهیم کرد. سپس علاقمندان برنامه پند پیران می توانند برنامه خودشان را به مدت 15 دقیقه همراهی کنند. برای نقد، نظر و پیشنهادات شما عزیزان دو پل ارتباطی در نظر گرفته شده که از این طریق میتونین پیشنهادات و نظراتتون با همکاران ما در میان بگذارین. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره های پیامگیر برنامه است. farsuday.com/dari نشانی سایت رادیو دری است که اگر به فضای مجازی دسترسی دارین میتونین به این نشانی مراجعه کنین. در زمان نشر برنامه ها میتونین با برنامه مورد نظر خودتان همراهی داشته باشین. ضمن اینکه در این نشانی به آرشیو برنامه های گوناگون نشر شده از رادیو دری هم دسترسی خواهید داشت. اپلیکیشن ایران صدا امکان دیگر است که شما عزیزان میتونین با نشرات رادیو دری همراهی داشته باشین. این نرم افزار رو میتونین از farsuday.com/dari دانلود کنین و روی گوشی‌هایتان نصب کنین. عزیزانی که در ایران اسلامی با ما همراه هستند از طریق دستگاه دیجیتال یا ستا باکس میتونن با نشرات رادیو دری همراه شوند. امیدوار هستیم که تا پایان نشرات همراهی گرمتان از ما و برنامه رادیو دری دریغ نکنین و ما در این لحظه شما همراهان ارجمند دعوت میکنم با برنامه ما میتوانیم همراه شوید.
همه معاملات خارجی که ما انجام میدیم انتقال فناوری رو شرط کنیم. تولید شده رو نقرن، تولید رو با فناوریش، فناوری رو داخل کشور کنن. نشان دادن جوانهای ما، دانشمندان ما که اینها میتوانن نوآوری کنن، میتوانن از اون سطحی که ما در فناوری داریم ما رو بالاتر ببرن.
ما میتوانیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود میفرستیم بر یکایک که شما عزیزان شنونده وقتتان بخیر باشه. افتخار پیدا کردیم در خدمتتان هستیم. برنامه ما میتوانیم را تقدیم شما عزیزان شنونده میکنیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که جانتان جور باشه، صحت و سلامت کامل برخوردار باشید، اوقات خوبی پیش رویتان باشه و فرصت بکنید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. این برنامه را تقدیم همه شما خوبان شنونده میکنیم، خصوصا مردم خوب ولایت میدان وردک. من سروری به اتفاق همکارانم خانم هانیه بزرفشان تهیه کننده برنامه و آقای سعید موسوی صدا بردار برنامه در خدمتتان هستیم. 0794-71-7144 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است و parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. عناوین آنچه که در برنامه امروز ما می توانیم خواهید شنید. نامگذاری جایزه ریاضیات به نام مریم میرزاخانی توسط بنیاد جایزه پیشرفت شگرف. استاد دانشگاه شیراز دانشمند برتر آکادمی علوم دنیا. کسب مقام نخست توسط دانشگاه صنعتی اصفهان در حوزه حمل و نقل ریلی برای نخستین بار در مسابقات بین المللی. و تولید نانو ویتامین ها با قابلیت جذب بیشتر ویتامین در بدن. بنیاد جایزه پیشرفت شگرف جایزه‌ای به نام مریم میرزاخانی برای زنان جوان ریاضیدان با ارزش $50,000 در نظر گرفته. این بنیاد این جایزه را برای زنان ریاضیدانی در نظر گرفته که 2 سال قبل از زمان اهدای جوایز مدرک دکترای خودشان را دریافت کردند. و گفته مدیر کمیته گزینش این بنیاد، امیدواریم که جایزه مرزهای نو مریم میرزاخانی با زنان جوان انگیزه بده تا در حوزه ریاضیات فعالیت کنند. تقدیر از برخی از زنان الهام بخش در حوزه ریاضیات ادای دین زیبا با مریم میرزاخانی است. مریم میرزاخانی نخستین زنی بود که موفق به کسب مدال فیلدز شد. این جایزه معادل نوبل ریاضیات است. مدال فیلدز هر 4 سال یک بار در کنگره بین المللی ریاضی بر ریاضیدانهای برجسته زیر 40 سال اعطا میشه که دستاورد قابل توجهی در این علم داشتند. بنیاد جایزه پیشرفت شگرف توسط شماری از چهره‌های سرشناس دنیای علم و فناوری نظیر سرگی برین مؤسس گوگل و مارک زاکربرگ مؤسس فیسبوک تأسیس شده و از سال 2013 در 3 رشته ریاضیات، فیزیک بنیادی و علوم زیستی جوایزی را به سرآمدان دنیای علم اهدا می‌کند. حمید رضا پور قاسمی به عنوان تنها استاد ایرانی و یکی از 5 دانشمند برتر زیر 40 سال آکادمی علوم دنیا انتخاب شد. این استاد ایرانی هم اکنون به عنوان دانشیار بخش مهندسی منابع طبیعی و محیط زیست در دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز مشغول تدریس و پژوهش است. آکادمی علوم دنیا با هدف پیشرفت علم در کشورهای در حال توسعه در سال 1983 در کشور ایتالیا با گروهی از دانشمندان ممتاز دنیا و به افتخار پروفسور عبدالسلام برنده جایزه نوبل از کشور پاکستان بنیانگذاری شد. در حال حاضر TWAS دارای 1116 عضو از 90 کشور دنیاست که 73 عضوش از کشورهای در حال توسعه هستند. اعضای TWAS از دانشمندان زیر 40 سال و بر اساس فعالیت‌های پژوهشی انتخاب و معرفی می‌شوند.